لله رب العالمين صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين و بالفعل هناك جملة من الأصول في الموارد الخاصة يرجع إليها الشرع في الحكم مثل أصالة الطهارة الجاری فی مورد شک به طهاره فی شبهة الحکمیه و الموضوعیه. خب مطلب این بود که اصول عملیه اگر محصور شده در چهارتا، اولا نظر به اصول عملیه عامه، اگر قرار باشه اصول عملیه خاصه به بعض ابواب را در نظر بگیریم، عدد بیش از این است. و ثانیاً اگر منحصر شده اصول عملیه عامه به چهار تا، با توجه به مجموعه انظاره و الا قرار باشه علل مبنا حرف بزنیم، اصول عملیه به اصطلاح اصول عملیه جاریه در شبهات حکمیه سه تاست. اصل احتیاط نداریم، براعت و استصحاب و تخییر که عدل مبنات در شبهات حکمیه اصولیین اینا رو قائلند. اگر چهار تا شده میگیم مجموع مبانی در نظر گرفته شده، بالاخره اخباری این قائل به احتیاط. حالا یک تعبیر ایشون داره راجع به اصالت و طهاره که یک اصل عملی است، منتها مختص به کتاب و طهاره نه همه جا. میگه اصالت و طهاره که یک اصل عملی اختصاص داره به مختص به باب طهارته، هم در شبهات حکمیه میاد هم در شبهات موضوعیه میاد. این از شبهات حکمیه از شبهات موضوعیه خود ایشون یک صفحه بعد این دو اصطلاح رو طرح میکنه و توضیح میده. حالا الان به مناسبت این تعبیر ایشون از جا فی موارد شک به طهارت به شبهات حکمیه و موضوعیه این رو بگیم که هم توضیح اون بعد حساب بشه که همین امروز به عبارتش میرسیم هم اینجا روشن بشه. کلمه شبهه یعنی شک. کلمه شبهه با شک به یک معناست. شبهه حکمیه، شبهه موضوعیه از عنوانش معلومه یعنی چی. شبهه حکمیه یعنی شک ما در حکم باشه، بلا موضوع برامون مشخصه چیه. شکمون در حکمه. خرگوش که میدونیم یا چه موجودیه، موضوع رو میدونیم. شکمون در اینه که این موجود واضح، این موضوع مبین حکمش چیه، آیا طهارت یا نجاست، آیا حل اکل لحمه حکمش یا حرمت اکل لحم. شبهه میشه حکمیه. موضوع مشخصه. ارنب شبهه مفهومیه نداره، موضوع مبهمی نیست، شفافه. شک در حکمشه، طهارت و نجاست، حرمت اکل لحم، حل اکل لحم، چه شبهه حکمیه. شبهه موضوعیه جز که حکم رو میدونیم، موضوع ناشناخته است. میدونیم خمر حرامه، این مایع موجود خمره، یه شبهه موضوعیه. حالا تعبیر رایج اینه، دقت کنین، اینه گفتیم تقریبا با مثال بود، اما تعریف اصطلاحی شبهه حکمیه و موضوعیه اینه، میگن شبهه حکمیه شک در حکم کلی است، شبهه موضوعیه شک در حکم جزئی است. شک در حکم کلی است یعنی کلی ارنب آیا حلال یا حرامه گوشتش، آیا پاک یا نجس، این میشه شبهه حکمیه. شبهه موضوعیه شک در حکم جزئیه، میدونم خمر حرامه، این مایع آیا حرامه یا حلاله. شبهه در موضوع لذا حکمم البته مشتبه شده، اما حکمی که نمیدانیم حکم جزئیه، ولی کلیشو میدونیم، خمر حرامه، آب حلاله، این مایع موضوعه، الماء حلالونه یا موضوع الخمر حرامونه، میشه شبهه حکمیه شک در حکم کلی، شبهه موضوعیه شک در حکم جزئی. شبهه حکمیه که شک در حکم کلیه، میگن شک در حکم کلی وجوبی، شک در حکم کلی تحریمی، شبهه تحریمیه شبهه وجوبیه، همین هست. به تعبیر دیگری فرق بین شبهه حکمیه شبهه موضوعیه اینه، میگن منشأ شبهه حکمیه یکی از سه امره، نبود دلیل، فقدان نص به تعبیر رایج، یا اجمال نص، دلیل داریم مجمله، یا تعارض نصین، اینا منشأ های شبهه حکمیه است، اجمال نص، فقدان نص، تعارض نصین. اما شبهه در شبهه موضوعیه ما نص داریم، اجمالم نداره، معارضم نداره، منشأ اشتباه و شک ما اینا نیست، منشأ شک ما امور خارجیه است، بلا نص داریم که میگه انما الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه، اجتنب عن الخمر رو داریم، ابهام هم نداره، اجمال نداره، معارض هم نداره، پس نه فقدان نفس، نه اجمال نفس، نه تعارض نفسین، همه چیز واضحه. منشأ شک ما در شبهه موضوعیه اینا نیست، امور خارجیه است. حالا یه لیوان گذاشتن جلو ما، نمیدونیم این خمره یا نه، یا آبه یا سرکه است. منشأ شبهه امور خارجیه است. در شبهات موضوعیه برای رفع شبهه سراغ شارع نمیرن، سراغ عرف میرن، سراغ متخصصش میرن. این قرمزی موجود رو لباس آیا خونه یا نه، اینو که نمیرن شارع بپرسن، که رجوع به شارع برای پرسش از احکام موضوعات کلیه. رفع شبهه حکمیه به ید شارع، رفع شبهه موضوعیه به ید عرفه. این تعریف این دو اصطلاح شبهه حکمیه شبهه موضوعیه. حالا اصالت و طهاره هم تو شبهات حکمیه میاد هم تو شبهات موضوعیه میاد. ما اگر این قرمزی موجود رو لباس مونو نمیدونیم آیا خونه یا رنگه، میشه شبهه موضوعیه، اصالت و طهاره جاری میشه. اونجوری که اگر نمیدونیم آیا خرگوش حلال گوش که پاکی یا نجسه، آیا مثل کلب و خنزیره نجسه، یا مثل گربه است که پاکه، اصالت و طهاره اونجا میداری میشه. قاعده حل هم همینجور، اصالت الحل اونم همینجور، اگر ندونیم آیا گوشت خرگوش بعد از ذبح شرعی آیا معکول اللحم جائز الاکل لحم یا حرامه، حلال اکل لحمش یا حرامه، اصل حل، این میشه در شبه عقلیه. در شبه موضوعی هم همینجور یک گوشتی هست، نمیدونیم این گوشت گوسفندی یا گوشت خنزیره، میشه شبه موضوعیه. شبه حکمیه نداریم، میدونیم لحم القنم حلاله، میدونیم لحم الخنزیر حرامه، این لحم چه لحمیه، میشه شبه موضوعیه. اصالة الحد اینجا میاد و بعدا خواهیم گفت اصول عملیه عامه، براءت، استصحاب، تخییر، احتیاط، اینا در شبهات حکمیه هم جاری میشه، در شبهات موضوعی هم جاری میشه. شما اگر ندانید آیا نماز جمعه در عصر غیبت واجب یا واجب عینی یا واجب تخییری، باید استصحاب وجوب تعیینی کنید، وجوب تعیینی، این میشه شبهه حکمیه. اونجوری که اگر الان ساعت 5 بعد از ظهر نمیدونیم آیا نماز ظهر خوندیم یا نخوندیم، باید استصحاب بقای وجوب نماز ظهر کنیم با خودمون، این میشه شبهه موضوعیه. استصحاب فقط مال شبهات حکمیه نیست، در شبهات موضوعی هم میاد. براءت فقط مال شبهات حکمیه نیست، در شبهات موضوعی هم میاد. منتها این نکته رو باید دقت کنید، اجراء براءت در شبهات حکمیه وظیفه فقها است، چون نیاز داره به فحص، فحص از ادله اجتهادی و این از مقلد بر نمیاد. حجیت اصول عملیه در شبهات حکمیه منوط و مشروط به فحصه و فحص از مجتهد برمیاد. فحص که میگیم یعنی منابع روایی، متون فقهی، اینا رو همه رو ببینه، اون از مقلد بر نمیاد. اما اصول عملیه در شبهات موضوعیه هم برای مجتهدین هم برای مقلدین. استصحاب را راجع به پاک بودن این فرش هم مجتهد جاری میکنه، هم زن خانه‌دار جاری میکنه که فرش پاک بود نمیدونه آیا بچهش نجس کرده اون استصحاب طهارت قاعده طهارت جاری کنه. قاعده طهارت مال جایست که حالت سابقه رو نمیدونی آیا پاک یا نجس، حالت سابقه هم نمیدونی چی بود، اینجا قاعده طهارت جاری میشه. استصحاب طهارت مال جایست که بدانه حالت سابقه پاک. در شبهات موضوعیه مقلد و مجتهد هر دو شریکند در اجرا، و در شبهات موضوعیه فحص لازم نیست. حالا اینا رو در اینجا ته نکردن، در مسائل میخونید مفصل. در شبهات موضوعیه فحص لازم نیست. اگر یک قرمزی رو لباست نمیدونه خونه یا رنگه، اثرات و طهاره جاری کن، نمیخواد بری تحقیق کنی، واجب نیست. حالا سابقه داشته شد مجرد استصحابه، اصلا تاره نه، اصلا تاره محکوم استصحاب تارته. اینا خودشون روابطی دارن اصول با هم، مجموعه شد در نظر بگیرید یک سیر خاص پیدا میکنه. نه، بین حاکم و محکوم تعارض نیست. تو بحث تعارض و تراجیح خواهیم رسید. از شروط تعارض اینه که بین دلیلین حکومت نباشه، ورود نباشه. بدویه، اگرم بگیم بدویه، بد میگن بین حرمت علیکم احل الله البیع و حرم الربا، بین حرم الربا با لا ربا بین الوالد و الولد تعارض نیست، حکومت. اگرم بگیم هست بدویه که یکی مثل مخصص عام مخاص، این مطلبی که ایشون در این فی مورد شک به طهارت به شبهت الحکمیت و الموضوعیه میگه، در اون صفحه مقابلم از ثانی که داره همینه. اون از ثانی توضیح همین یک کلمه است که اینجا ذکر کرده. عبارت ببینید، میگه و بالفعل، یعنی نقد، نقد ما اصولی داریم علاوه بر اصول اربعه، البته اختصاص به ابواب خاص دارن، پس اینجوری نیست اصول اولیه منحصر به این چهار تا باشه. نقدن اصولی وجود دارد، هناک اصول جمله من الاصول منتفر موارد خاصه مال ابواب خاص، رجوع میکند به اون اصول شاب که در حکم مثل اصالت الطهاره، مثل اصالت الحل. الجاری فی مورد شک به طهاره یا فی طهاره، شک در طهاره چه در صبحه حکمیه، مثل این که نمیدونه آیا خرگوش پاکه مثل گربه یا نجسه مثل کلمه، و در صبحه حکم موضوعیه که میدونیم خون نجسه، میدونیم رنگ پاکه، این قرمزی آیا خونه یا رنگه، این شبه موضوعیه، میدونی اصالت طهاره جاری کنید. این تقسیم این رقمی ما سابقا میگفتیم برای آیون که اصطلاحات روشن بشه. ببینید شبه موضوعی حکمیه اینجا مطرحه، تو بحث آن بخواستم دو تا اصطلاح داشته، شبه مفهومیه مصداقیه، اونا با اینا چه ارتباط داره؟ اگر بخوایم یک تقسیم جامع در نظر بگیریم اینجوری تقسیم کنید، یک تقسیم سه ضلعی، میگیم شبهه دو قسمه، موضوعیه حکمیه. موضوعیه رو میگیم شک در حکم، شک در موضوع حکم. حکمیه رو میگیم شک در حکم با علم به موضوع. تا موضوعیش دو قسم میشه، مفهومیه استاقیه، این اونه که تو با ما مخواست کندید شبه مفهومیه استاقیه دیگه مجموعه شبه موضوعیه است. شبه فکریه مثل شک در وجوب و عدم وجوب جلسه استراحت، یا مثل شک در حرمت اکل لحم قرنب، این شما شبه وجوبیه و شبه تحریمیه. شبه وجودیه تحقیقی این را به مرزوی شبه مخبیه است. شبه موضوعیه مفهومیه میگه اکر، میگه که لا تسلیله خلفل فاسق، حکم رو که میدونید عدم جواز اقتدا، موضوع رو که فاسقه مفهومش رو نمیدونید. فاسقه هم کی؟ این آیا گاهی داره بین همدافتره، گاهی داره بین متبادمه، این همون حضای کنید این موضوع حکمه، حکم معلومه عدم جواز اقتدا، موضوع حکم که فاسقه شبه مفهومیه داره بین همدافتر داره کلی من شبه موضوعیه مفهومیت کلی من شبه شبهه موضوعیه مصداقیت، شبه موضوعیه مصداقیه مثال همون لا تسل خلف الفاسق، ولی نمیدانیم زید فاسق است یا نه، مفهوم فاسق رو میدونید، فاسقیت زید رو نمیدونید، چه شبه این مفهومیه؟ شبه این مصداقیه. و شبه هم موضوعیت حکم رو میدونیم عدم جواز اقتدا به فاسق، جواز اقتدا به عادل، احکام رو میدونیم، اجمال نفس، تعارض نفس، سرزان نفسی نیست، نفس داریم مجمل هم نیست، معارض هم نداره، سل خلق قادم راست، سل خلق قادم زید رو که مخواهیم بشه تداخلیم نمیدونیم قادم یا قادم،
روایت مصداقی و این تعابیر شبه موجودی یا حکمی یا مفهومی و مصداقیه که تو بحث آن مخواست کندید خودشون زیر مجموعه موجودی هم شبه حکمیه مفهومی و مصداقیه نداره اینا زیر مجموعه
موضوعی هست. بله گاهی اوقات شک در موضوع کلیه، گاهی شک در فردی از موضوعه. فعلا موضوع کلی رو میدونی مبینه برای این فرد آیا مستقویه یا نه. بسن اینجا من همینجوره دیگه، آیا به این آدم میتونم اقتدا کنم یا نه؟ کجا رو میگید؟
داستان
خلیه موضوع مفهومیه میگید؟ شک در حکم جزئیه؟
این شک در حکم جزئی نیست دیگه.
ببینید گفتیم شبهه موضوعیه مفهومیه اگر شد لا تسلخ الفاسق حکم کلی رو میدونیم، عدم جواز اقتدا اصلا شبهه در حکم نیست، شبهه در موضوع حکم. موضوع حکم که فاسقه، فاسق یا خصوص مرتکب کبیره است یا هم باز مرتکب صغیره کبیره، دوران بین اقل و اکثره، گاهی ممکنه دوران بین متباینه باشه. اون اثانی رو ببینید بخونیم، چون اثانی توضیح همین از شبهت حکمی و موضوعیت که الان گفتیم اثانی در صفحه بعد. اونجا فرموده قبل الکلام فی کل واحدت من هذه الاصول لابد من بیان امور، از باب مقدمه اون امر ثانی ذکر میکنه اینه ان الشک فی شیء، شک شبهه، شبهه در یک چیز به اعتبار خود اون چیز، یعنی قسمو به اعتبار متعلقی، متعلق شک که همون شیء میشن، اون شیء گاهی حکمه گاهی موضوع حکمه، اون موضوع حکم هم که مشکوکه گاهی مفهومش مشکوکه گاهی مصداقش مشکوکه که میشه مفهومی مصداقیه. ان الشک فی شیء ینقسم به اعتبار متعلق شک یعنی شیء مشکوک، ینقسم علی نحوین، الاول ان یکون المتعلق موضوعا خارجی، که ازش تعبیر کردیم شک در حکم جزئی. منشأ شک امور خارجیه است، این که میگن یکون متعلق موضوع خارجی یعنی منشأ شک هم امور خارجیه است، مثل شک در طهارت آب معینی، ما میدونیم آب پاکه، این لیوان آبی گذاشتن جلو ما پاکه یا نه، یا در این که این مایع معین خل است یا خمر، اینا رو شبهه موضوعیه. چرا؟ چون حکم رو میدونیم خمر حرام، خل حلاله، پس شبهه در حکم نیست، شبهه در اینه که این مایع موجود خل یا خمره. البته گاهی شبهه موضوعیه از قبیل شبهه مفهومیه موضوعیه است، بازم حکم رو میدونید. اینی که مثال میزنه دقت بکنید، اینی که ایشون مثال میزنه مثال برای شبهه موضوعیه مصداقیه، بلا ما شبهه موضوعیه مفهومی هم داریم که حکم مشخصه لا تقتده، عدم جواز اقتدا بل فاسق، فاسق معلوم نیست مفهومش یعنی چی، دامنش تا کجاست، و تو سمم شبهه این ازن موضوعیه. البته مثالی میزنه موضوعیه مصداقیه است و لاگای موضوعیه مفهومیه است. از ثانی ان یکون المتعلق، متعلق شد حکم کلی، این کلی که میگه چون تو قبلیه هم شک در حکم هست اما شک در حکم جزئیه، یعنی شک در حکم این مایع، و لا میدونیم خمر حلاله، خل حلال حرامه، خل حلاله، خمر حلال حرامه، حکم کلی رو میدونیم، حکم این فرد رو نمیدونیم، نمیدونیم این مایه حلال یا حرامه. چرا؟ چون نمیدونیم خمر یا خمره. اگر رفع شبهه بشه از موضوع، رفع شبهه از حکم هم میشه. بدون خمره خب میدونه حرام، بدون خله میدونه حلال. شبهه حکمیه، شبهه موضوعیه، شبهه حکمیه جزئیه هم هست، مثلا این شبهه در حکم تبعیه، به تبع شبهه در موضوعه. و تسمى شبهه این از موضوعیه از ثانیه نکنه متعلق حکم کلیه، میشه شک در فرمت تدخین استعمال دخان دود، یا اینکه شک داریم آیا استعمال دخان مبطل یا نه. این مثال رو که متعدد میکنه میخواد بگه شبهه حکمیه هم گوی حکمیه تکلیفیه است، گوی حکمیه وضعیه. او انه من المفترات للصوم ام لا، مبطلات صوم آیا مبطله این حکم وضعی. یا شک داریم در نجاست اسیر عنبی اذا قلا، آب انگور وقتی به جوش بیاد بدون شک حرمت شرب داره، کسی در حرمت شربش تشکیک نکرده. آب انگوری به جوش بیاد، به قلیان بیاد قبل از ذهاب سلطن که میشه شیره، بعد از ذهاب سلطن میشه شیره، قبل از او حرمت اکلش مسلمه، اما نجاستش اختلافیه. حرمت اکلش مورد تصریح روایاته، اما بعضی از همین حرمت اکل نجاست هم برداشت کردن. جواب اینه که حرمت اکل ملازمه با نجاست نداره. شک داریم در نجاست، قاعده طهارت جاری میشه، شبه حکمیه از سالت و طهارت اجرا میشه. و تو سم و شبه این ازن حکمیه. بعد هم فرموده شبهه حکمیه محل بحث ماست، چون اینجا بحث مبانی اجتهاد رو داره بررسی میکنه دیگه. در اصول شبهات اصول عملیه جاریه در شبهات حکمیه محل بحثه، اصول جاریه در شبهات موضوعیه که اختصاص به مجتهدین نداره، در حق مقلدین هم اساسا مال فقهه نه مال اصول. در اصول البته هر چی راجع به شبهات اصول جاریه در شبهات حکمیه بگید در شبهات موضوعیه هم هست همینا، از جهت مجرا جز مسئله فعل. در برای اجرای اصول عملیه در شبهات موضوعیه فعل نمیخواد، برای اجرای اصول عملیه در شبهات حکمیه فهم میخواد. فقط تنها فرق اینه، ولی اگر کسی آشنا باشه با اصول عملیه و مجاری اصول عملیه دیگه در شبهات موضوعیه خودش میتونه اجرا کنه. البته باید آشنا با مجاری باشه. و شبهت الحکمیه هی المقصودت و بالبحث به هذا المقصد الرابع، چون قرار در اصول تنقیح کبریات قیاس استنباط بشه، اصول عملیه جاریه در شبهات حکمیه کبرای قیاس استنباط حکم ظاهری قرار میگیرن، کبرای قیاس استنباط حکم ظاهری. استصحاب جاری در شبهات حکمیه در راستای در کبرای قیاس استنباط حکم شرعی کلی وجوب تعیینی نماز جمعه در اصل غیبت قرار می گیرد. و اذا جاء التعرض لحکم شبهات الموضوعیه، اگرم احیانا متعرض اینها میشن، البته ایشون خدا رحمتش کنه موفق نشده به تکمیل ابواب، یا اگرم بوده مفقود شده، تعرض به شبهات موضوعیه جاریه در شبهات، تعرض نسبت به اصول عملیه جاری در شبهات موضوعیه تو بحث براءت و احتیاطه که در این کتاب نیست، مرحوم شیخ خوب مفصل میاره، میگه اگر اونا مطرحه استطرادیه، و اذا جا تعرض نسبت به حکم شبهات موضوعیه فین نما و استشادیان قد تقتضیه طبیعت البحث، به اعتبار اینکه این اصول فی طبیعتها در سرشتشون و ذاتشون شامل هر دو مجرا میشه، هم شبهات حکمی هم شبهات موضوعی، هم خب در شبهات حکمی وقتی جاری میشه میشه کبرای قیاس استنباط. عرض کردیم وظیفه اجراش هم وظیفه فقها هاست فقط بعد از فحص تا اون مشابهات حکمیه و موضوعیه رو در جریانش، تنها فرقش اینه که در شبهات حکمیه فحص لازمه، در شبهات موضوعیه فحص لازمه. فحص در شبهات حکمیه که میگیم لازمه از دلیل اجتهادی، از آیات روایات اجماع، و الا فالبحث عن شبهته عن حکم شک شبهت موضوعیه من مسائل فقه، ربطی به اونم از مسائل فقه در عرصه جزئیات. آخر وقتی میگیم من مسائل فقه، ذهن میره سراغ فقه استدلالی. فقه استدلالی که میگید میشه تعیین حکم موضوعات کلیه، اصول جاریه در اونجا اصول جاریه در شبهات حکمیه. این فقه که میگه مراد موارد ابتلای جزئی، موارد ابتلای جزئی که در زندگی روزمره ممکنه به کراس و پیش بیاد. خب این افسانه که توضیح اون الحکمیه و الموضوعیه، اما ادامه اون بحث و انما تعددت هذه الاصول الاربعه فلتعدد مجاریها. خب عرض کردیم ما برای تعیین وظیفه عملیه در ظرف شک نسبت به حکم واقعی، فحص و یأس از دلیل اجتهادی، باید بریم سراغ ادله‌ای که ما رو رهنمون کنه به وظیفه عملیه. حالا که دستمون کوتاه شد از حکم واقعی، عملا چه کنیم؟ باید بریم سراغ ادله قطعیه‌ای که وظیفه عملیه رو تعیین کنه. ادله قطعیه هم قهرن در همون حیطه عقل و وحی می گنجه، چیز دیگری جای دیگری خبری نیست، یا باید دلیل عقلی باشه و دلیل وحی باشه. به مجموعه ادله از وحی و عقل که نگاه میکنیم مجاری مشخص میشه. به ادله عقلیه، به ادله نقلیه که نگاه میکنیم هر گونه شک دارای حالت سابقه را مجرای استصحاب قرار میده. اگر شک در بقا باشه، چه شک در بقا حکم، چه در شک در بقا موضوع ذی حکم، قاعده استصحاب بقای اون موضوع و ترتب احکام، قاعده استصحاب بقای اون حکم و لزوم امتثال اون حکم در ظرف شک. اخبار فراوانی داریم، اخبار لا تنعوذ الیقین به شک، که ناظر به این جهته. یک صنف از شکوک میشه مجرای اصل عملی استصحاب که مستفاد از اخبار و ادله شرعیه. اون شکیست که دارای حالت سابقه متیقنه باشه. بگید شک در بقا. اما گاهی شک در بقا نیست، شک بدویه، به اصطلاح مسبوق به حالت یقینی سابق نیست. از اینجا به بعد دیگه مبانی مختلفه در مجاری اصول. اینجور میگم نوعا که اگر شک در اصل تکلیفه، یعنی اصل وجوب یا اصل حرمت، به اصطلاح شبه حکمیه، لعجل عدم نفس، فقدان نفس، تعارض نفسین، نمیدونی آیا قرآن عمل واجبه یا نه، نمیدونی آیا اون عمل دیگه حرامه یا نه، به اصطلاح دوران هم بین وجوب و غیر حرمت که بهش میگن شبهه وجوبیه، دوران هم بین حرمت و غیر وجوب که بهش میگن شبهه تحریبیه. اگر اینجور مجرای براءت به نظر مشهور مجرای براءت بدون علم به حالت سابقه، ابتداعا شک میکنیم آیا جلسه استراحت واجبه یا نه. آیا فلان عمل حرام یا نه. بعد از فحص و یأس از دلیل معتبر میشه مجرای براءت. گاه اوقات تکلیف رو میدونیم، شک در اصل تکلیف نیست. وقتی تکلیف رو میدونیم اینجا رو دو قسم میکنن، میگن گاهی احتیاط ممکنه، مثل اینکه شک در متعلق تکلیفه. میدونیم روز جمعه یک وجوب آمده، شبهه در اصل حکم نیست، در متعلق حکمه. آیا این وجوب به جمعه خورده یا به ظهر خورده؟ اینجا رو میگن مجرای احتیاط، شک در مکلفون به، به اصطلاح شک در تکلیف نیست. اما اگر اصل تکلیف رو میدونیم احتیاط هم ممکن نیست. کجاست که اصل تکلیف رو میدونیم احتیاط ممکن نیست؟ ازش تعبیر میکنم دوران بین المحظورین. میدونیم یک الزامی از شارع آمده، الزام، اما این الزام، الزام بر فعل حرمت وجوب یا الزام بر ترک حرمت، این میگن دوران بین المحظورین. اینا هر کدوم منشأ های مختلف داره. گاهی منشأ شبهه وجوبیه، شبهه تحریمیه، دوران بین المحظورین که همینجاست، تعارض نصین، گاهی اجمال نص، گاهی فقدان نص. مثال میزنم مثل این که نمیدونیم آیا جواب سلام را دادن در ضمن نماز حرامه یا واجبه. اینجا مجرد است عملی تخییر که میگن علم داریم به تکلیف، شک در اصل تکلیف نیست، میدونیم یک الزام آمده، البته نوعشو نمیدونیم، جنسشو میدونیم. الزام، آیا الزام بر فعل بود یا الزام بر ترک؟ اینجا میشه مجرای تأخیر که ازش تعبیر میکنن دوران بین المحظورین. که اینا همه شبهه موضوعیه داره، شبهه حکمیه داره. البته دوران بین المحظورین شبهه حکمیه مثال کم داره، شاید بگیم نداره. دوران بین المحظورین شبهه موضوعیه مصداق فراوان داره. بذار به حسب مجاری میگن در صلاح خقوی اصول اربعه را، اما برایش مصداق برای دوران بین المحظورین کمتر پیدا میشه. اما برای شبهات حکمیه دارای حالت سابقه، فاقد حالت سابقه، که مجرای براءته، که مجرای استصحاب مثال فراوانه، در همون شک در تکلیف بدون حالت سابقه، شک در اصل تکلیف که گفتیم براءت، اون نظر اصولیینه. اخباریین در همون جا قائل به احتیاط. زو بحث براءت و احتیاط تو رسائل تو یک فصله میگن شک در تکلیف آیا مجرای براءت یا مجرای احتیاط. چون اثبات میکنه شیخ مجرای براءته، ادله اخباریین رو که میگن مجرای احتیاط طرح میکنه، جواب میده، بعد میپذیره که احتیاط مال شک در مکلفون بهه. اگر اصل تکلیف رو بدانیم مکلفون به رو ندونیم، اونجا مجرای احتیاطه و برای همه هم دلیل مطرح میشه. به چه دلیل در شک در اصل تکلیف براءت؟ ادله عقلی و نقلی. به چه دلیل در شک در مکلفون به احتیاط؟ ادله عقلی و نقلی. اصول عملیه چهارگانه هم متکیه به همون ادله اجتهادیه، خودشون اصول عملیه هم، اما مبادی تصدیقیه شون به اصطلاح ادله اجتهادیه، پشتوانه شون ادله اجتهادی معتبره. از خود اصول عملیه با توجه به اون ادله اجتهادی پشت صحنه میشن حجت برای تعیین وظیفه عملیه، یا تعبیر کنید حکم ظاهری. خب این بیان برای مجاری اصول دوران بین نفی و اثبات دیگه، میگیم شک یا حالت سابقه دارد یا حالت سابقه نداره. اونجایی که حالت سابقه داره استثاب، اونجایی که حالت سابقه ندارد یا شک در اصل تکلیفه یا اصل تکلیف معلومه. اگر شک در اصل تکلیف براعت، اگر اصل تکلیف معلومه دو جوره، یا احتیاط ممکنه. کجاست که اصل تکلیف معلومه احتیاط ممکن؟ شک در مکلفون به، اونجا میشه مرجع احتیاط. اگر اصل تکلیف معلوم احتیاط هم ممکن نیست، چطور اصل تکلیف معلوم احتیاط ممکن نیست؟ جایی که جنس تکلیف رو بدونیم، نوعش رو نه، الزام رو میدونیم، آیا الزام بر فعل بود یا بر صرف، میگن دوران بین المحسونه. احتیاط ممکن نیست، طائل باشی ممکنه واجب باشه، تا حرام باشه، تارک باشه ممکنه واجب باشه، اینجا مرجع تخییر. البته این بیان ناینیه، مرحوم شیخ انصاری تو رسائل سه بیان داره برای مجاری اصول. آخه دقت بکنید این طرح مجرا به این نحوه باید با توجه به ادله باشه، نمیتونه بس پیش خود در بیارین که، باید اول ادله رو بررسی کرد، مجاری اصول رو طبق ادله مشخص کرد، بعدن بیاییم ببینیم میشه حصر صناعیش کرد یا نه. این بیانی که شون اینجا نقل میکنه بیان ناینیه. سه بیان داره مرحوم شیخ انصاری تو رسائل که دو بیانش با بیان ناینی مخالفه، نتیجه های متفاوت میده. حتی بیان های خود شیخ با هم متفاوته تو اول رسائل و اول براعت. خب این باید برگشت میکنه به عقب، به بحث مبادی تصدیقیه اصول عملیه، ببینیم کدوم بیان در مجاری اصول تمامه. مجاری اصول یک نقشه نیست که از قبل بدن دست ما طبق این ادله رو بیاریم و بعدم همجوری عمل کنیم. باید اول ادله رو ببینیم بعد مجاری رو بیان کنیم. این به اصطلاح پیش از رفتن سراغ ادله دارن مجاری رو میگن، خب بیانها مختلف میشه. باید رفت سراغ ادله، ببینیم ادله‌ای که احتیاط رو مرجع قرار میده ما رو کجاست، احتیاط رو کجا مرجع قرار میده، ادله‌ای که براعت رو مرجع قرار میده کجا قرار میده. اونجا شخص به نتیجه برسه، بعد بیایی ببینی آیا حالا میتونی بین مجاری اصول یک حصر صناعی ذکر کنی. ازا این بیان مجاری اصول همون بخش اولش توافقیه، میگن اگر شک حالت سابقه داشت مجرای استثاب، اگر نداشت مجرای بقیه اصول. اما از اینجا به بعدش دیگه میفته تو حیطه اختلافات. حالا باید ناینی روشون نقل میکنه که مورد نظر خودشونه. و انما تعددت هذه الاصول الاربعه، چرا؟ چون اینا هر کدوم مال یک نقطه خاصه، مال یک سنف شکه، فل تعدد مجاری ها، هر کدوم در یک مجرای خاص باید بهش تمسك بشن. ای موارد هلتی تختلفون به اختلاف حالات شک، اذ کل اصل من تلک الاصول حالتون من الشک هی مجرا، که اصل دیگری نمیتونه بیاد علا وجه لا یجدی فیها غیره من باقی الاصول، غیر انه من ما یجب علمه ان مجاری هذه الاصول لا تعرف الا من طریق ادلت جریان هذه الاصول. همینه گفتیم ما بیشتیم اول مجاری اصول رو بگیم بعدم بگیم باید اینجوری پیش بریم، این درست نیست. اول باید ادله رو دید، مقتضا ادله رو بررسی کرد، به نتیجه رسید، بعد ببینیم حالا میشه بین این نتایج حصر صناعی درست کنیم یا نه. یکی از چیزهایی که لازم است دانستنش اینه که مجاری این اصول لا تعرف الا از طریق ادله جریان این اصول و اعتبار این حجیت، حجیت این اصول. مجاری این اصول لا تعرف الا از طریق ادله جریان، کما لا یعرف ان هذه الحاله حل هو مجرا هذا الامر، هو مجرا هذا الامر. اونجوری که به صورت جزئی این کمال لا یعرف ان هذه الحاله عبارت بین نحوه یک کلمه اضافه داره، کمال لا یعرف ان هذه الحاله هو مجرا هذا الامر. مثلا این اگر بخواید تک تک حرف بزنید باید به اطراق عدله، اگر بخواید مجموعه رو یک جا بگید باید با توجه به عدله بگید. این کمال لا یعرف تو پرانتز بگیرید تو اول الا، از کمال لا یعرف تو اول الا تو پرانتز جمعه معترضه میگه مجاری این اصول به صورت جمعی، اونجوری که مجرای هر یک از اصول به صورت فردی، لا یعرف الا با مراجعه به ادله و فی بعضها اختلاف هم به اختلاف الاقوال فیها، که انشاءالله با مراجعه به اول رسائل و اول براءت هم صفحه اول رسائل و صفحه اول براءت مشخص میشه که حتی شیخ انصاری که تو رسائل داره در دو جا مبجاری اصول رو میگه بیاناش با هم فرق میکنه، حتی بالاتر از این در همون اول رسائل مجاری اصول رو میگه، بعد عبارتش اینه میگه و به عبارت اخرى، به بیان دیگر. این عبارت اخرى شو وقتی دقت میکنید میبینید چقدر به اون بیان قبلی در نتیجه فرق داره، اصلا عبارت اخرى نیست، مطلب دیگریست، بیان دیگریست، معنن و لفظن، نه فقط لفظن فرق کنه. فقد ذكر مشايخ الاصول على سبيل الفهرست في مجار الاصول وجوها مختلفه لا يخلو بعضها من نقد و ملاحظات. میگه احسنها في ما يبدو ما يظهر ما افاده شيخنا الناين على اللامقامه، خلاصش اینه ان الشك على نحوين الاول ان تكون للمشكوك حاله سابقه فقد لاحظها الشارع اي قد اعتبرها وهذا هو مجد الاستصحاب. این مقد لاحظه ها رو برای چی میگه؟ آخه این از خارج نبودی کنید حالت سابقه دارد یا ندارد. ایشون میگه حالت سابقه معتبره شرعی، اینو برای چی میگه؟ این اشاره به تفاصیلیست که تو استصحاب وجود داره. مرحوم شیخ انصاری یکی از مفصلین در استصحابه، میگه اگر شک در بقا از ناحیه شک در رافع باشه میتونید استصحاب کنید، حالت سابقه معتبره عند الشارع. اگر شک در بقا از ناحیه شک در مقتضی باشه اون حالت سابقه معتبره عند الشارع نیست. میگه شک در بقا ناشی از شک در مقتضی باشه مجرای اصول عملیه براءت و احتیاطه نه استصحاب. ای وقت لاحظه ها اشاره به تفاصیل در استصحاب که خواهد آمد. از ثانی ان لا تکون له حالت سابقه، یا حالت سابقه دارد ولی معتبر شرعی نیست، مثل اینکه شک در بقا نه شک در مقتضی. شک در بقا نه شک در مقتضی. حالا مثال ساده بخوایم بزنیم، اگر یک جوان مفقود الاثره شک دارید در این که آیا زنده است یا نه، استصحاب حیات بکنید، چون نسبت به او شک در رافع دارید، او اقتضای بقا تا 80-90 سال رو داشت. اما اگر 10 سال یک پیرمرد 90 ساله وفات شده، شک در بقایو از ناحیه شک در مقتضیه، اینجا نمیشه استصحاب حیات کنید، آثار حیات بار کنید، استصحاب رو اینجا حجت نمیدونه، چون در اون اقتضای حیات نبود. آره این تفسیر رو از کجای اون اخبار در میاره؟ از واژه نقض، لا تنقض الیقین نوشته، میگه این واژه اینو اقتضا میکنه که تفسیر بدیم. حالا بیا دیدم او میفهمد که او کانت ولیکن لم یلاحظها الشارع، حالا سابقه دارد برای شارع او رو لحاظ نکرده، معتبر نشمرده. و هذه الحالت لا تخلو ان احدى صور ثلاث، الاول ان يكون التكليف مجهولا مطلقا، ای لم یعلم حتی به جنسه. شما وقتی شک در وجوب دارید، میگن دوران هم بین وجوب و غیر حرمت، یا شک در حرمت دارید دوران هم بین حرمت و غیر وجوب، شبه وجوبیه شبه تحریمیه اینه، شک در اصل الزام دارید دیگه، اصل الزام رو نمیدونید، اینجا مجرد برابر از ثانی ان یکونت الاول ان یکونت تکلیف مجرورا مطلقا و هذه هی مجرد برابر از ثانی ان یکونت تکلیف معلوما فی الجمله، این فی الجمله رو بگید ولو به جنسه، ولو به جنسه، اگر تکلیف را ولو به جنسه میدونید یعنی الزام رو میدونید هست، الزام اگر هست دو جوره، گاهی احتیاط ممکنه، مثل این که میدونید الزام به فعله، اما آیا نماز جمعه رو باید انجام میدید نماز ظهر رو، میشه شکلی در مکلفون به و هاذی یه مجرا اصالت الاحتیاط که به اصطلاح بهش میگن شکلی در مکلفون به، ولی اصل و تکلیف معلومه، وجوب روز جمعه میدونی وجوبی یقت رو گرفته، به چی خورده نمیدونی و میشه هر دو رو بخونی، هم میشه نماز ظهر بخونن و جمعه شدنی. هر رابع ان یکون تکلیف معلوما کذالک، یعنی فی الجمله ولو جنس تکلیف و احتیاط ممکن نباشد، اینجاست که فقط علم به جنس تکلیفه، به نوع تکلیف علم نداری، بهش میگن دوران بین المحظورین، آیا جواب سلام رو در ضمن نماز دادن واجبه یا حرامه، میشه شبه حکمیه، شبه در حکم کلیه، و هذه مجرى قاعده التخيير و قبل الكلام في كل واحده من هذه الاصول، قال ایشون نداره بحث از همه این اصول، فقط استصحاب رو بحث میکنه، لابد من بیان امور از باب مقدمه، اون امر ثانیشو خوندیم، اول و ثالثش ان شاء الله.